صفحه 53. جمع‌آوری اسباب و اساس متفرق، پیدا کردن کلیدهایی که از مدتی پیش مفقود شده، بستن جامدان‌ها و بسته‌های کوچک و بزرگی که حفظ آنها کار پرمشقتی است و ترک محیطی که چندی انسان با آنجا خو گرفته، واقعاً کاری ملال‌آور و خسته کننده است. به قدری من از این کار رنج می‌برم که حتی امروز هم از خیال به آن ناراحت می‌شوم. منظره کشوهای باز، اسباب به هم ریخته و قفسه های نیمه گشوده و اساسه زیر و رو شده در نظرم مجسم است. خوشوقتم که وضع و موقعیت ما در اینجا فعلا اینطور نیست. راست است که ما در این هتل و در زیر این تاق محدود اتاق خواب بیش از دو شبانه روز نیست که منزل گرفته ایم. محاضا همین مدت کوتاه برای ما خاطرات تازه‌ای در بر داشته، خاطراتی که با این زندگی حقیر و ساده شروع شده و می توانیم آن را آغاز حیات نوینی نام بگذاریم و امیدوار باشیم که از این پس بهترین عمر ما را در بر خواهند داشت. زمانی زندگانی ما در کاخی می گذشت که در محیط چهار دیوار آن جز اضطراب و پریشانی خاطر برای ما چیزی در بر نداشت، اما آن مربوط به خاطره دیروز است و دیگر بازگشتنی نیست. برای ما تردیدی وجود ندارد که آن محیط را دیگر نخواهیم دید و آن صحنه‌های حیات تجدید نخواهد شد. امروز اگر فرزن در میهمانسرای حقیری که بین راه شهرها و قصبات قرار گرفته رحل اقامت افکنیم، در رستوران کوچک و فقیرانه آن غذا بخوریم، برای شستن دست خود به دهلیزهای تاریک و دور افتاده برویم و در آینه شکسته دستشویی چهره خود را ببینیم، باز هم از آن راضی و خوشنودیم، برای اینکه این دقایق هرچه هست از آن ماست. حالا هم دیگر را میشناسیم و بر روحیه هم واقفیم. این لحظه را غنیمت میشماریم و نسبت به گذشته و آینده هرچه باشد رنجی به خود راه نمیدهیم. همکنون در میهمانخانه‌ای که منزل گرفته‌ایم، ناچارم برای شستن دست و صورت به یک دستشویی کوچک و فرسوده مراجعه کنم و چهره خود را در آینه شکسته و کهنه آن ببینم، اما به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کنم، برای اینکه به این دقایق راحت و بدون اضطراب ارزش فراوان می گذارم. چند لحظه دیگر برای صرف نهار به رستوران خواهیم رفت. او آنجا پشت میزی نشسته است و انتظار مرا می کشد. وقتی او را با آن سیمای متبسم و پر عطوفت می‌بینم، آن وقت همه ی اندوه نهان خود را فراموش می‌کنم. احساس می‌کنم که قدمی دیگر به سوی تقدیر مسلم و تغییر ناپذیر خود برداشتم. غذای خود را انتخاب کرده و در حینی که از هر دری سخن می‌رانیم، آن را صرف می‌کنیم. گاهی با خود می‌گویم من آن نیستم که 5 دقیقه پیش بودم. من زن دیگری هستم، پیرتر و بالغتر. دیروز در روزنامه ها خواندم که میهمانخانه ساحل لاجوردین در مونت کارلو تغییر سازمان داده، اسم جدیدی به روی خود گذارده. اتاق ها از نو رنگامیزی شده و تمام مبل اساس آن عوض شده است. شاید آن اتاقی که مادام وان هوپر در آن اقامت داشت به آن صورت اولیه اصلا باقی نمانده باشد و بعید نیست که آن پنجره و بالکن کوچکی که مشرف به خوابگاه من بود حالا دیگر نباشد. وقتی این آیهی را می‌خواندم به فکر فرو رفتم و به یاد آن ایام افتادم. می‌دیدم چه روزها و دقایق عجیبی بودند و حالا زندگانی من با آن ایام تا چه حد تغییر کرده. همه آن خاطرات به گذشته تعلق دارند و دیگر میل ندارم از آنها یاد کنم. مثل اینکه دیروز گذشته بود. در کنار مادام ون هوپر نشسته بودم و ناشتایی می‌خوردم. در همان حین که فنجان قهوه او را پر می‌کردم، سر برداشت و با قیافه گرفته‌ای گفت: هلن عازم نیویورک شده و روز شنبه حرکت می‌کند. نانسی هم پیش آمدی برایش کرده و تصمیم دارد به لندن برگردد. من هم تصمیم گرفتم از مونت کارلو بروم. اروپا به کلی مرا خسته کرده و می‌خواهم جاهای تازه‌ای ببینم. دلت می‌خواهد که نیویورک را ببینی؟ از شنیدن این خبر تکانی خوردم. به قدر ناراحت و مضطرب شدم که حدی بر آن متصور نبود. ترک کردن مونت کارلو برای من به آسانی امکان نداشت. مثل اینکه می‌خواستند مرا به زندان ببرند. رنگ خود را باختم. مادام ون هوپر که این تغییر ناگهانی و عدم رضایت را در سیمای من دید گفت: چه دختر عجیبی هستی، همیشه نارضایی از صورتت می‌بارد. هر چه سعی می‌کنم تو را اصلاح کنم نمی‌شود. آیا نمی‌دانی بفهمی که دختران همسن تو بدون آنکه پولی داشته باشند انواع و اقسام لذت‌ها را از زندگی می‌برند؟ همیشه خوشحالند و از زندگی راضی‌اند. چندین رفیق دارند و خودشان را دائما مشغول می‌کنند. چرا تو همیشه تنهایی؟ چرا آشنا و رفیقی که با تو مناسب باشد برای خودت پیدا نمی‌کنی؟ من خیال می‌کردم که تو از مونت کارلو خوشت نمی‌آید. در حالی که به مغزم فشار می‌آوردم تا حرفی بزنم و دلیل قانع کننده‌ای پیدا کنم، گفتم: راست است، اما کم کم عادت کردم. و سخنم را بریده و گفت: بسیار خوب، تو می‌توانی خودت را به نیویورک هم عادت بدهی. تصمیم من این است که به اتفاق هلن با اولین کشتی حرکت کنی. بنابراین باید از همین امروز اسباب و اساس را ببندی. همین اسرایی به دفتر مراجعه می‌کنی و ترتیب کار را می‌دهی. و در حالی که سیگار خود را در ظرف کره خوری خاموش می‌کرد اضافه کرد: تو امروز حتی فرصت سرخاراندن را هم پیدا نخواهی کرد. هیچ کاری را نباید دست بزنی مگر همین. و از جای خود بلند شد. من به دوستان تلفن خواهم کرد که تصمیم خود را به سفر نیویورک گرفتم. تو ترتیب کارها را هرچه زودتر بده. هرچی خواستم خود را راضی کنم که به طرف دفتر بروم، دیدم زانوانم یارای حرکت ندارد. برخواستم و بی اختیار داخل حمام شدم. روی صندلی نشستم و سر را در میان دو دست گرفتم. عاقبت از آنچه می ترسیدم به سرم آمد. من به این محیط دلبستگی پیدا کرده بودم و حالا باید آنجا را به مقصد دور افتاده یه دیگری ترک کنم. همین فرداست که در ترن سری و سیر قرار گرفته ایم. کیف بزرگ و جعبه جواهر خانم در دست من است و مثل کلفتی به دنبالش هستم. مادام آن کلاه لگنی بزرگ را که تری هم گوشش دارد به سر گذاشته و پالتوی خز خود را هم روی شانه اش انداخته و مثل هیولایی مقابل من نشسته است. باید در آن کوپه حقیر ساکت و صامت ساعت‌ها مقابلش بنشینم. شب همانجا در آن دخمه کوچک بخوابم. در آن دستشویی حقیر صورت و دندان‌هایم را با احتیاط بشورم. با آن حوله مرطوب و صابونی که چند مو با آن چسبیده بسازم. آن وقت در همان لحظات دردناک احساس کنم که با صورت عجیبی از او دور می‌شوم و او از سایه راحت و بی‌خیال پشت همان میزی که من روزهای متوالی با او گذراندم تنها نشسته و به خواندن کتابی اشتغال دارد. فکر کردم چه بکنم. درمانده بودم و نمیتوانستم تصمیم بگیرم. به مغزم خطور کرد که در همین دقیقه به سالن پایین بروم و با او خداحافظی کنم. نمیدانستم این خداحافظی مرا چگونه استقبال خواهد کرد. آیا از اینکه اینطور ناگهانی از کنارش میرفتم ناراحت میشد یا اینکه با خونسردی میگفت: عجب، خیلی متاسفم، البته برای من نامه خواهید نوشت. و بعد وقتی مرا مضطرب و پریشان میدید اضافه میکرد: آنطور که لازم بود برای این مدت مصاحبت از شما تشکر نکردم، البته روزهایی بودم که به آسانی نمیشود فراموش کرد. بعد هم مثلا میگفت: عکسایی که برداشتید فراموش نکنید، نسخه ای از آنها را برایم بفرستید. راستی آدرس شما در آنجا کجاست؟ وقتی به مقصد رسیدید یادداشتی برایم بفرستید و آدرس جدید خودتان رو هم بنویسید. آن وقت در آن دقایق من آنجا پریشان و مهنت‌زده ایستاده بودم و فکر میکردم اگر واقعا او اینطور با من رفتار بکند چه میتوانم بکنم؟ چه حرفی در پاسخ خونسردی و بی‌اعتنایی او میتوانم بر زبان بیاورم؟ آیا جرأت آن را خواهم داشت که دهان باز کرده و بگویم ای مرد خونسرد و بی‌عاطفه، آخر من تو را دوست می‌داشتم؟ روزها به تو فکر میکردم، اگر از کنار تو بروم رنج میکشم، آزار میبینم، بدبخت میشوم. شاید هم در آن لحظات حساس، در آن دقایقی که من برای وداع ابدی پیش او میرفتم، آن چند لحظه وقت گرانبهای ما با صحبتهای عادی و پیش پا افتاده میگذشت. هر دو تبسمی ساختگی به هم میکردیم، در حالی که در دل من طوفان موهشی از رنج و اضطراب وجود داشت و برای آنکه حرفی زده باشم و آلام نهان را بر نیاورده باشم میگفتم به آن مردک نگاه کنید ببینید چه قیافه مضحکی دارد، مثل اینکه تازه به این هتل آمده، من اون را نمی‌شناسم. شاید هم او برای خوشایند من میخندید و تصدیق میکرد و بدین ترتیب دقایق و ثانیه‌های گرانبهای ما سپری میشد. آنچه میکوشیدم خود را راضی کنم که نه، این دوست صمیمی و این یار و مشفق گرامی موضوع سفر من را با این خونسردی و بی‌اعتنایی تلقی نخواهد کرد، امکان نداشت. با آن خصوصیات اخلاقی که در او سراغ داشتم، می‌دانستم که از شنیدن خبر حرکت من هیچ عکس‌العمل شدیدی نشان نخواهد داد. هیچ طوفانی از اندوه و پریشانی روح آرامش طلب او را منقلب نخواهد کرد و هیچ حجابی از غم چهره‌اش را نخواهد پوشاند. بین ما جز همان کلمات عادی و بی هیجان رد و بدل نخواهد گشت. خیال می کنم آن عکس هایی که پریروز عصر در کنار دریا گرفتی خوب از آب در آمده باشد. برای اینکه نور و مسافت هر دو را دقیقا رعایت کردی. البته بعدا نسخه از آنها را برای من خواهی فرستاد. برای من چه اهمیتی داشت که آن عکس ها خوب می شوند یا نه؟ پس از آن خداحافظی ابدی، دیگر ما نسبت به هم دیگر بیگانه می شدیم. بنابراین خوب بودن یا بد بودن چند عکس چه تأثیری در زندگی و آینده من می داشت؟ معلوم نبود. شاید هم در آن لحظه همه ی جرأت و شهامت خود را به یاری می طلبیدم و به او می گفتم آقا از شما یک دنیا متشکرم که این چند روز نسبت به من منتهای ملاتفت را نشان دادید. اما افسوس که این دوستی ما پیوندی کوتاه و گسستنی بود. اما نه، به هیچ وجه صلاح نبود که من این جمله آخر را به زبان بیاورم، به خصوص آن که تصریح کنم پیوند دوستی ما گسستنی بود. ولی چه اهمیت داشت؟ دیگر پس از این خداحافظی برای ما رفاقتی باقی نمی‌ماند. اگر به اعماق دل خود مراجعه می‌کردم می‌دیدم که از این آشنایی و دوستی بیش از آنچه سعادت و مسرتی در دل احساس کنم، اندوهی عمیق و دائمی بر روح من حکم فرمایی می‌کرد. زار و بدبخت با وضع مضحکی در حمام خوابگاه نشسته و سر در گریبان فرو برده بودم. هر کسی در آن لحظه مرا با چنان حالتی می‌دید فکر می‌کرد که من دیوانه شدم، مثل اینکه باری سنگینی بر شانه‌ام گذارده بودند. آنچه سعی می‌کردم از جای خود بلند شوم نمی‌توانستم. وحشت زده و دیوانه فکر من هر لحظه مثل پرنده‌ای بی آشیان به جایی فرو می‌آمد. فکر می‌کردم حالا فرزن از او جدا شوم، آیا مرد دلخواه دیگری در سرنوشت من پیدا نخواهد شد؟ شاید بعید نبود در همان ایامی که در معیت نانسی و مادام وان هوپر به سفر خود ادامه می دادم، مادام برای آن که از قلب رنجیده من نوازشی کرده باشد، مرا به یکی دو تن از شاگردان مدرسه ی جلف معرفی می کرد. از همان نوع پسرهای سبک مغز و دیوانهی که در اولین ملاقات قبل از هر چیز از آدم می پرسند، از آهنگای رقص کدومو بیشتر دوست داری؟ دیوانه‌وار از جایم بلند شدم. نمی‌دانستم چه کنم. از بس پریشان و افسرده بودم و از طرفی احساس خشم می‌کردم، در را از داخل بستم. در همین لحظه بود که مادام وان هوپر پس از جستجوی زیاد به طرف حمام آمد و وقتی در را بسته دید چند بار مرا صدا کرد. به خود آمدم و لای در را کمی باز کردم. با تعجب پرسید آنجا چه می‌کنی؟ با شتاب گفتم هیچ، از سایه خواهم آمد، ببخشید که کمی دیر کردم. و بی سبب چند بار شیر حمام را باز کردم و بستم و حوله ها را تا کردم و به جای خود گذاشتم. وقتی در را باز کردم نگاهی آمیخته با حیرت به سراپای من انداخت. با با فراست دریافت که من آنجا نشسته و مشغول فکر بودم. گفت: متحیرم در چنین روزی که ما اینقدر کار داریم تو آنجا نشسته ای و چه میکنی؟ خوب شد که صبح اینقدر به تو سفارش کردم. سرم را پایین انداختم و از حمام بیرون آمدم. هیچ راه نجاتی نبود، باید رفت. میدانستم که او هم پس از حرکت من زیاد در مونت کارلو نخواهد ماند و دیر یا زود به ماندرلی باز خواهد گشت. چه بسا روزی در بین نامه های متعددی که به او میرسد نامه ای از من هم در آن پیدا میکرد. شاید آن نامه ای بود که از داخل کشتی برای او نوشته بودم، نامه ای اجباری و پر از مطالب بی سر و ته، شرحی از مشاهدات من در کشتی و کسانی که با من هم سفر بودند. چه بسا روزی هم مثل یک صبح یک شنبه به گوشه ای می نشست و نامه مرا جواب می نوشت. دیگر از ما خبری نمی شد تا موقع عید کریسمس که اجباراً کارتی برای من بفرستد و در آن چنین جمله‌ای جلب نظر کند: ماکسیمیلیان دو وینتر عید کریسمس و سال نو را به شما تبریک می گوید. همین یک جمله خشک و عاری از هیجان. شاید هم برای این که از رسمیت نامه کاسته باشد، پس از تعارف می نوشت: امیدوارم سال نو در نیویورک به شما خوش بگذرد، ماکسیم. رئیس دفتر وقتی خبر حرکت ما را شنید گفت: باعث کمال تأسف است که شما فردا حرکت می کنید. آیا مادام می دانست که چهارشنبه دیگر شب نشینی و رقص بالت شروع می شود؟ سر را به نشانه مثبت فرود آوردم و بدون اینکه پرحرفی او را استقبال کنم دور شدم. مادام وان هوپر اولین دفعه پس از ابتلا به بیماری گریپ در رستوران هتل غذا خورد. در آن لحظه که همراه او به رستوران می رفتم روحاً و جسماً بیمار بودم. وقتی پشت میز نشستم پیش خدمت برای پذیرایی آمد. تمام مدت می ترسیدم که مبادا به طرف من برگردد و بگوید: آیا امشب هم مادموازل مثل معمول با مسیو دو وینتر شام خواهد خورد؟ خوشبختانه او حرفی نزد و من از این جهت ناراحت نشدم. تمام روز به جمع‌آوری اسباب و بستن جاودان ها مشغول بودیم. موقع عصر عده‌ای از دوستان مادام ون هوپر برای خداحافظی آمدند. شام را در اتاق خود خوردیم و او به سرعت به بستر رفت تا خود را برای سفر آماده کند. یک روز تمام گذشت و من ماکس را ندیده بودم.
رئیس دفتر که از گرفتگی و سرگشتگی من به راز نهانم پی برده بود گفت: مادموازل، اگر شما به دنبال مسیو دو وینتر می گردید باید بگویم که او در شهر نیست. تلفنی به ما اطلاع داده که در کان هستند و تا نیمه شب باز نخواهند گشت. بدون اینکه به چشمانش نگاه کنم گفتم: آمده بودم از شما مقداری اتیکت بگیرم. در حالی که این جمله را می گفتم می دانستم که او فریب دروغ مرا نخواهد خورد. آن شب شب آخرین دیدار ما بود و از وقت بد من او به سفر رفته بود. شاید قبل از حرکت هم فرصت چند کلمه صحبت با او را پیدا نمی کردم. برای آن دیدار کوتاهی که آن همه فکر کرده بودم و به خود نوید داده بودم به یک بار مایوس شدم. می بایستی به اتاق خود برگردم و تا صبح ناراحت و پریشان چشم بر هم نگذارم. در حقیقت اشتباه هم نکرده بودم. آن شب تا صبح بیچاره و فلک زده به حال زار خود گریستم. آنچه کردم بخوابم ممکن نشد. عطرهای عشق بی اختیار از چشمانم به روی بالش فرو می ریخت. شاید این اولین باری بود که پس از سن 21 سالگی افسرده و دل شکسته بر سرنوشت تباه خود گریسته بودم. آن بیخوابی ممتد، آن گریه های متوالی، آن رنج بیقراری آنقدر در جسم من تأثیر کرد که صبح وقتی به آینه نگاه کردم از خود ترسیدم. چند بار صورت خود را شستشو دادم. اسفنج آب سرد، اودوکولون، پودر و امثال آنها به صورت خود مالیدم. اما هیچ یک در تخفیف زردی چهره و تورم چشمان من مؤثر واقع نشد. بدتر از همه سردرد و گلو درد هم مزید بر علت شده بود. ساعتها قبل از سپید دم در همان لحظاتی که همه ی ساکنین هتل در خواب راحت فرو رفته بودند من سر خود را از پنجره بیرون نگاه داشتم تا بلکه نسیم خارج مرا به حال عادی خود بازگرداند. در همان حال که به بیرون نگاه می کردم قلبم از شدت پریشانی می خواست از کار بایستد. من مونت کارلو را دوست می داشتم و نمی توانستم به آسانی از آن بگذرم. من با آن محیط دلبستگی پیدا کرده بودم. میخواستم با همان کسی که آمال و آرزوهای خفته مرا بیدار کرده بود تمام عمر در آنجا زندگی کنم. اما اکنون مجبور بودم از آنجا بروم. این کار اختیاری نبود. ارباب بی عاطفه میبایستی مرا از تنها امید و آرزویم دور سازد. صبح مادام ون هوپر از یک نگاه به چهره من گفت: حالا چه موقع سرما خوردن بود؟ قیافت نشان میدهد که به گریپ شدیدی مبتلا شده ای. سراسیمه گفتم: نه تصور نمی کنم. شاید دیشب زیاد خوابیدم، برای این است که کمی چشمانم متورم شده. در حالی که صدایش با خشم و نفرت آمیخته شده بود گفت: ابدا نمیخواهم که برنامه مرا به هم بزنی. اساس را بسته ایم و اقامت ما در اینجا دیگر موردی ندارد. اگر کسل هستی در پاریس یکی دو روز توقف خواهیم کرد و تو در آنجا میتوانی استراحت کاملی بکنی. امروز از طرف من تلگرامی به هلن بفرست که ساعت حرکت ما را از پاریس یکی دو روز به تأخیر بیاندازد. در همان حینی که به دقت به چشمانم نظر میکرد اضافه کرد: به متصدی دفتر هم بگو که حرکت ما قطعی است و تصمیم ما عوض نشده. خودم را به خوشحالی زدم و گفتم: بله این کار خیلی بهتر است. و از جای بلند شدم. با لحن آمیخته با ملامت گفت: حالا کجا میخوای بری؟ باید بدانی که امروز نبایستی وقت ما بیهوده تلف شد. پس از این همه کارها را منظم کردم، اگر فرصتی بود میروی استراحت میکنی تا در راه بیمار نباشی. تشکر کردم و بیرون آمدم. یادم هست وقتی به طرف پلکان میرفتم از شوق بنای دویدن را گذاردم. حتی منتظر آسانسور نشدم. میدانستم که او در اتاق شماره 148 اقامت دارد. چند پله را یکی کرده و در عرض 2 دقیقه خود را برابر اتاقش رساندم. وقتی میخواستم در بزنم قلبم میلرزید. چند بار نفس عمیق کشیدم تا کمی طبیعی شود. بعد در زدم.
1 دقیقه بعد فریاد او از داخل شنیده شد. داخل شو. در را با یک فشار باز کردم. در همان لحظه به فکرم رسید که مبادا او را از خواب بیدار کرده باشم. شب گذشته او دیر به بستر رفته بود و قطعاً تا این لحظه خوابیده بود. اما قبل از اینکه به خدایم دیدم که متحیر به من نگاه میکند، گفت: چی میخوای؟ اینجا چرا آمدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ 1 دقیقه مکث کردم و بعد با کلمات مقطع گفتم: آمدم تا با شما خداحافظی کنم. ما امروز از مونت‌کارلو خواهیم رفت. 1 دقیقه به من نگاه کرد. بعد تیغ ریش تراشی را که در دست داشت پایین گذاشت و 1 قدم نزدیکم آمد و گفت: آن در را ببند و بگو ببینم موضوع چیست. در را بستم و همانجا لرزان و بیرنگ به آن تکیه دادم. صدایش بلند شد: راجبه چه چیزی حرف میزنی؟ نمیفهمم چی میگی. جمله خود را تکرار کردم. گفتم آمدم با شما خداحافظی بکنم، برای اینکه ما امروز عازم سفر هستیم. من از دیشب تا به حال منتظر این دقیقه بودم. نمیخواستم بدون خداحافظی از شما بروم. مخصوصا میخواستم از شما به خاطر آن همه محبتی به من کرده این تشکر کنم. این کلمات همینطور جسته و گریخته از دهانم بیرون آمد. نمیدانستم خوب بود یا بد. نمیفهمیدم در روح او تأثیر میکند یا نه. منتظر جواب او بودم. به دهانش نگاه میکردم تا ببینم به من چه خواهد گفت. صدای آمرانه اش بلند شد: چرا این موضوع رو قبلا به من نگفتی؟ گفتم: برای اینکه خودم هم نمیدانستم. او دیروز یک مرتبه تصمیم گرفت. دخترش روز شنبه به طرف نیویورک حرکت میکند و قرار است ما هم به او ملحق شویم. قرار است همین امروز با ترن از راه شربورک به پاریس حرکت کنیم. گفتی که او میخواهد تو را با خود به نیویورک ببرد؟ بله، و حقیقتش همین است که من نمیخواهم با او بروم. خیلی ناراحتم و نمیدانم چه کنم. او گفت: اگر اینطور است چرا از رفتن خودداری نمی کنی؟ مجبورم. من مزدور او هستم و هرچه او بگوید بایستی اطاعت کنم. تیب را مجدداً به دست گرفت و چند قدم به طرف حمام رفت. بعد برگشته با لحن آرام گفت: آنجا بنشین. من زیاد طول نخواهم داد. 5 دقیقه دیگر حاضر خواهم بود. لباسهایش را از روی صندلی برداشت و به داخل حمام برد. بعد خودش هم داخل شد و در را روی خود بست. آنجا بر روی تخت خواب ساکت و صامت نشستم و به فکر فرو رفتم. متحیر بودم که او چه خواهد گفت و یا چه خواهد کرد. در حالی که از شدت پریشانی ناخن‌های خود را می‌جویدم به اطراف خود نگاه کردم. مقدار زیادی کراوات و کفش و اسباب مختلف همه جا ریخته شده بود. همه چیز نامنظم و حاکی از روح خسته و عصبانی صاحبش بود. هیچ عکسی در اتاق او دیده نمی‌شد. در این مدت همیشه با خود فکر می‌کردم که قطعاً در کنار بستر خواب او عکس زنی وجود دارد که در قاب زیبایی قرار گرفته. اما تصور من خطا بود. تنها چند جلد کتاب اطراف تختش قرار داشت. همونطور که گفته بود در مدتی کمتر از 5 دقیقه لباس پوشیده و بیرون آمد. گفت: بیا پایین تا من ناشتایی میخورم کنار من بنشین. نگاهی به ساعتم کردم و گفتم: متاسفانه وقت زیادی ندارم، باید از سایه پایین بروم تا با رئیس دفتر صحبت کنم.
اهمیت ندارم، من باید چند دقیقه با تو حرف بزنم.
هر دو داخل دهلیز شدیم و او زنگ را برای آسانسور فشار داد. فکر میکردم که او هر چقدر به حال من پی برده باشد، باز هم قادر نیست بفهمد که در روح من چه طوفان سهمگینی برپاست. حالم سخت پریشان بود. ناراحت بودم که مبادا خانم ون هوپر تلفن کند و بپرسد که من کجا هستم. متفکر و ساکت به طرف میز خود رفتیم. همین که بر صندلی قرار گرفتیم گفت: تو چی میخوری؟ گفتم: متشکرم، من ناشتایی خوردم، فقط میتوانم چند دقیقه کنار شما بنشینم و بعد بروم. روی به پیش خدمت کرد و گفت: خیلی گرستم، قهوه، تخم مرغ، نان برشته، مارمالاد و یک نارنگی. خواهش میکنم کمی زودتر. و بعد دست به جیب خود برده کیف کوچکی را که مقداری وسایل مختلف ناخنگیری از قبیل قیچی و سوهان و امثال آنها در آن بود درآورد و به کار خود مشغول شد. یک دقیقه بعد به سخن در آمد. گفتی که مادام ون هوپر از اقامت در مونت کارلو خسته شده و میخواهد به نیویورک برود. اتفاقا من هم همینطور شدم. خیال میکنم ماندن در این شهر کافی باشد و به همین نظر خیال دارم به ماندرلی برگردم. حالا تو هم میتوانی تصمیم خود را بگیری. نیویورک یا ماندرلی؟ کدام یک؟ تکانی ناگهانی خوردم. این حرف او به قدری عجیب و سریع و بدون انتظار بود که تا چند لحظه نمیدانستم چه بگویم. پس از دقیقه ای سکوت گفتم: شوخی نکنید، انصاف نیست. من باید برفم و حالا دیگر وقت آخرین خداحافظی ما رسیده است. سیمایی جدی به خود گرفت و گفت: اگر خیال میکنی من شوخی میکنم اشتباه کرده ای. من صبحا همیشه خشن هستم و کمتر با کسی حرف میزنم. میگویم که تو در این انتخاب کاملا آزادی. یا با خانم وان هوپر به امریکا می روی یا با من به ماندرلی می آیی. حالا کدام یک را ترجیح می دهی؟ گفتم: مقصودتان را درست نمی فهمم. می خواهید که من منشی شما بشوم و به ماندرلی بیایم و یا همینطور به صورت یک... سخنم را قطع کرد. می خواهم که زن من بشوی، می فهمی؟ با من ازدواج کنی. پیش خدمت با سینی ناشتایی نزدیک شد در حالی که دو دستم به روی دامنم قرار داشت و از تعجب دهانم کمی باز مانده بود به او نگاه کردم. وقتی مستخدم دور شد با جملات منقطع گفتم: آیا مطمئنید که در تصمیم خود اشتباه نکرده اید؟ من احساس میکنم که از آن دخترانی نیستم که سعادت مردانی مثل شما را تامین کنم. فنجان قهوه را با غضب پایین گذاشت و با صدای آمرانه‌ای گفت: باز از آن حرفهای بی سر و ته زدی. مقصودت چیست؟ مگسی را که به طرف ظرف مربا می رفت با دست کنار زدم و آهسته گفتم: خودم هم درست نمی دارم که چطور منظورم را تشریح کنم، اما آنچه برای من تا اندازه روشن است این است که من به دنیای اشخاصی هم طبقی شما تعلق ندارم. فنجان قهوه را دوباره برداشت و در حالی که به چشمانم خیره شده بود پرسید: آن دنیایی که من به آن تعلق دارم کدام است؟ گفتم: البته مقصودم بیشتر ماندرلی است. و باز از به کار بردن کلمه ماندرلی ناراحت شدم، ولی حرفی بود که زده بودم. قبل از اینکه جمله را با مکس تمام کنم گفت: میزان بی اطلاعی تو نسبت به من و ماندرلی به همان اندازه مادام ون هوپر است. وانگهی من نمیدانم که چرا این ماندرلی برای شما دستاویز جالبی شده. کسی که باید در سرنوشت من تصمیم بگیرد خود من هستم. حالا از اینکه تو به آن تعلق داری یا نداری به خود من مربوط است. تو خیال میکنی که من این حرف ها برای این زدم که تو را از ناراحتی رفتن به نیویورک نجات بدهم، یا مثلا به همان دلیلی که خیال میکردی تو را با خود به گردش میبردم حالا هم میخواهم با تو ازدواج کنم؟ گفتم: همینطور است. گفت: بسیار خوب،
پس بهتر است به تو حالی کنم که صفت بشردوستی و غمخواری من با مهنت دیدگان از صفت متمایز من محسوب نمی شود. خیلی چیزهای دیگر هست که تو از آن بی اطلاعی و من حالا نمی توانم برای تو توصیف کنم. تو باید قبل از هر چیز جواب این سوال رو مرا بدهی. آیا حاضری با من زندگی کنی؟ ساکت ماندم. پاسخ این پرسش به آسانی امکان نداشت. حتی همین امروز هم که مدت‌های متمادی از آن تاریخ گذشته، نمی‌توانم در این باره با شتاب قضاوت کنم. من فقط یک روز چنین خیالی به مغزم رسوخ کرده بود و آن روزی بود که با او به گردش رفته بودم. اتومبیل با سرعت عجیبی جاده‌های مارپیچ را طی کرد و من ساکت و بی حرکت کنارش نشسته بودم.